سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیده همیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دامشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به مجموعه ایران گشت. امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید و با برنامه دیگر از این مجموعه با ما همراهی کنید. دوستان، در برنامه گذشته اشاره کردیم که پاسداشت طبیعت نزد ایرانیان باعث شد تا باغ را همانند جلوه‌ای از بهشت آرمانی به گونه زیبا بسازند و در ساخت آن بیشترین تأثیر را از طبیعت ایران و آموزه‌های دینی که درباره آن ارائه می‌شد بپذیرند. این امر تا بدان اندازه تأثیرگذار بوده است که امروزه نمی‌توان در یک باغ ایرانی باورهای فرهنگی و طبیعت ایران را از هم تفکیک کرد. با توجه به اهمیت و قدمت بازسازی در ایران، مناسب دیدیم در برنامه امروز مروری بر تاریخچه باغسازی در ایران داشته باشیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید و اگر نظر و پیشنهادی دارید با ما در میان بگذارید در بستر واتساپ و این شماره 2093-794-71-71-44. منتظرتان هستیم. عزیزان، هنر باغ‌سازی در ایران دارای قدمت زیادی است. نشانه های این هنر را می توان در تاریخ روایی، آثار و مدارک تاریخی، کتیبه ها و بقایای معماری جستجو کرد. منابع کهن شاهان اسطوره‌ای پیشدادی ایران را اولین سازندگان باغ دانستند. نمونه های فراوانی از این روایات و توضیحات را می توان در شاهنامه، متن های پهلوی، اوستا و دیگر متون دینی مشاهده کرد. باغ‌های ایرانی در متون تاریخی و جغرافیایی نیز بازتاب داشته و باغ‌های ساخته شده به دست شاهان پیشدادی و کیانی توصیف شدند. به عنوان نمونه در فارسنامه ابن بلخی درباره منوچهر، هشتمین پادشاه پیشدادی آمده است که او اولین کسی بود که باغ را ساخت و در آن گل‌ها و گیاهان گوناگون کاشت و آن را بوستان نام نهاد. علاوه بر آن، نگارگری های ایرانی که بیانگر آن دوره است، رسم ها و سوگ ها و سنت های دوره پیشدادیان را در باغ ترسیم می کند. گفته می شود در زمان مادها و هخامنشیان در ایران باغ های بسیار بزرگ و با شکوهی به شاهان و سران و بزرگان تعلق داشته است. البته از باغسازی مادها و هخامنشیان نشان چندانی در دست نیست، اما در متون دینی و تاریخی اشاره هایی به کیفیت و شکل این باغها شده است.
قدمت بسیار قدیمی داره. ما باغ رو از زمان هخامنشیان، ساسانیان و بعد در دوره های بعد از اسلام داریم که این باغ ها در واقع یا در درون شهرها ساخته می شدن یا در خارج از شهرها، باغایی که در درون شهرها بودن حالا جنبه تفریح داشتن، باغایی که خارج از شهرها بودن برای شکار و اینجور موارد استفاده می شدن، باغایی داخل شهری بعضن مقرهای حکومتی هم بودن. مجموعه باغ پاسارگاد هست در مربوط به دوره هخامنشی یه نکته ای که حالا جلو تر بهش میرسیم در رابطه با باغ ایرانی، وجود محورهای عمود برهمه که در واقع این محورها دو محور اصلی هستن که از برخوردشون تشکیل در واقع 4 باغ میشه که در واقع معتقد هستن که این 4 باغ مربوط میشه به تفکرات قدیم اوستایی یا چیزهایی که در انجیل اومده و تفکرات قدیم مردم بین النهرین مبنی بر اینکه 4 آب دنیا رو به 4 قسمت تقسیم میکنن. نکته مهمی که در باغ ایرانی هست، اصلا در طراحی باغ ایرانی در اون کانسپتش، کانسپت اصلی این در واقع عمل کرد هست، وجود یک محور اصلیه که این محور اصولا با در واقع حرکت آب همراه بوده، محور اصلی که از سردر ورودی شروع میشه و تا بنای اصلی باغ ادامه پیدا میکنه. دقت بفرمایید، ما وقتی میخواستیم وارد باغ بشیم از یک سردری باید عبور میکردیم. محور باغ ایرانی اصولا محور اصلی از سردر باغ شروع میشه و تا عمارت اصلی باغ که همون کوشکشه. پس در واقع میتونیم بگیم نکته خیلی اصلی در باغ ایرانی و اینکه ما حرکت میکنیم در باغ یک محور اصلی هست که اصولا بچه های این محور اصلی با حرکت آب همراهه، یعنی آب در این محور اصلی جریان داره. نکته دیگه محل قرارگیری کوشک یا عمارت هست که یا این کوشک در واقع در تلاقی محور اصلی و محور فرعی در وسط باغ قرار میگرفته یا در انتهای باغ قرار می گرفته یا در یک سوم انتهایی باغ و یا حالا در انواع دیگرش، ولی کانسپت های اصلی باغ به این صورت بوده. و نکته مهم در طراحی باغ اینه که حرکت در باغ ایرانی به صورت مستقیم داره یک محور کاملا مشخص و بر اساس این محور بوده. گفتیم که باغ در واقع قدمت طولانی در ایران داره و در اسلام خیلی تاکید شده بوده، به خیلی مقدس می دونستند در واقع کاشت درخت و همونطوری که برداشتن درخت و کندن درخت رو نکوهش می کردن. در واقع تفکرات زرتشتی هم ما اینو داریم که زرتشت به اهورامزدا میگه ای آفریننده جهان مادی، ای یگانه پاک، 4 کسی که زمین را به بالاترین درجه وجد آورد کیست؟ اهورامزدا پاسخ می دهد، آن کس که بیشترین مقدار گندم کشت کند و بیشترین سبزی ها بکارد و بیشترین درخت ها بنشاند و کسی که زمین خشک را آب دهد و زمین خیس را بخشکاند و زیره کشت ببرد. خب این نشون میده که در تفکرات قدیم و قبل از اسلام هم کاشت درخت و سبزی نگی به نوعی مقدس شمرده می شده. خب باغ‌های کهن ایران خیلی پرآوازه هستند. مردم کشاورز ایران باغ رو به گونه ای می ساختن که مضاف بر این که بچه ها بحث آبیاری باغ رو مرتفع می کردن، از اون آب رو به زیبایی و هنرمندانه در باغ در واقع حرکت می دادن. این حرکت آب در باغ ایرانی مضاف بر این که بحث تأمین آبیاری باغ رو در واقع انجام میده بسیار زیبا هم هست.
از بررسی شهردژهای مادی برمی آید که باروهای گرد شهر مهمترین عامل تدافعی بودند. قاعدتاً روستاها و مزرعه ها در پیرامون این حصارها قرار داشتند. حکمتانه یا همان همدان، پایتخت مادها و دلیل بهره‌مندی از آب و هوای مطلوب، باغ‌های مفرحی داشته است. چنان که بخت النصر دوم پادشاه بابل برای همسرش سیمیرامیس دختر پادشاه ماد که به خاطر دوری از سرزمین ایران دلتنگ شده بود، باغ‌های معلق بابل را به شیوه باغ ایرانی برای تجدید خاطره او احداث کرد. این باغ‌ها بر صفحه مسطح بلندی بر ستون‌های سنگی قرار داشتند که با خاک دستی پوشیده شده بود و در نتیجه باغ‌ها معلق به نظر می‌رسیدند. آثار، نشانه‌ها و اسنادی در پاسارگاد و تخت جمشید به دست آمده است که حاکی از وجود باغ‌های در پیرامون مجموعه‌ها و شهرهای مهم هخامنشی در گذشته است. در لوح‌های دیوانی ایلامی در تخت جمشید به برخی از این باغ‌ها اشاره شده است. سنگ‌نگاره‌های هخامنشیان نیز بر روشنی نشان دهنده نظم هندسی باغ‌های ایرانی است. درختان راست قامت و موزون سرو و گل‌های لوتوس یا همان نیلوفر آبی در نقش برجسته‌ها همریشگی و همسانی پلان‌های باغ و بنا را نمایان می‌کند. گذشته از کاوش‌های باستان شناسی، در منابع مکتوب نیز توصیف‌هایی از باغ در این دوره ارائه شده است. بنابر گفته گزنفون، مورخ یونان باستان، شاه هخامنشی هر جا که هست یا هر جا که رود در این اندیشه است که باغ‌های بزرگی داشته باشد. وی همچنین به باغی اشاره می‌کند که کوروش در سارد احداث کرده بود و به دست خود در آن درخت کاشته بود. محوطه باستانی پاسارگاد، اولین پایتخت امپراتوری هخامنشی، در متون گذشته و سفرنامه‌ها به عنوان مجموعه کاخ و باغ و حتی اولین نمونه چهار باغ ایرانی ذکر گردیده است. در منابع موجود از پاسارگاد به عنوان پایتختی پرباغ یاد شده است که در آن کاخ‌هایی با طرفین باز در داخل محوطه‌های مشتمل بر باغ‌های وسیع قرار دارد. پژوهشگران بر این نکته تاکید دارند که چهار باغ طرح ابدایی هخامنشیان است که نخستین بار در پاسارگاد به اجرا درآمد. پردیس پاسارگاد با دارا بودن ویژگی‌های باغ ایرانی الهام بخش باغسازی در دوره‌های بعد است و چهار باغ‌های معروف دوره اسلامی تحت تأثیر طراحی این چهار باغ بودند. نحوه جریان یافتن آب در این باغ، آبروهای سنگی و حوضچه‌هایی که با فاصله و ریتم منظم در این محوطه قرار گرفتند، نشان‌دهنده معماری مفهومی و بکارگیری اصول مهندسی در باغ‌سازی ایرانیان باستان است. اگرچه از دوره اشکانیان آثاری که نشان‌دهنده باغ در آن دوره باشد بر جای نمانده است، اما بررسی آثار باستانی در تیسفون پایتخت اشکانیان نشانگر آن است که این شهر را مجموعی از باغ‌ها در کناره دجله در بر گرفته بود. این امر در باغ‌آرایی دوره ساسانی تأثیرگذار بود. در بخیر از متون اولیه اسلام در ضمن شرح عظمت دربار ساسانیان به فرش‌های باشکوهی از آن دوران اشاره شده است که طرح اصلی آنها باغ بوده است. معروفترین آنها قالی بهارستان یا بهار خسرو، منقش به باغی با حوض‌ها، جوی‌ها، درختان و گل‌های زیبای بهاری است. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. دعوت میکنم این بحث را در برنامه آینده با ما همراهی کنید. تا بعد، خدا نگهدار.